هست در مانتوهایی که کاملا مانتوهای امروزی هستن و یک بانوی ایرانی میتونه اونها رو بپوشه در داخل و همینطور در خارج از کشور به عنوان هویت و فرهنگش اونها رو معرفی کنه دیده میشه. استفاده از رنگهای بسیار زیبای منطقه جنوب در قالب رنگهای پخته در بطن پارچه ها میتونه کمک کنه به اینکه ترکیب بندی رنگی مانتوها به سمت و سوی بره که هم زیبا به نظر برسن و هم هویت ایرانی داشته باشن.
خیلی عالی. از مسئولان حوزه فرهنگ لباس و مد چه کسانی در جشنواره مهمان هستند؟
هم اصلی ترین و در واقع محوری ترین مهمان برنامه جناب آقای حمید قبادی هستن که رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور هستن، هیئت همراهشون جناب آقای کاشف و آقای زیلایی و همینطور مسئول اداره ارشاد استان هرمزگان سرکار خانم جلالی هستن که بسیار زحمت کشیدن. از داوران دیگه جشنواره هم سرکار خانم غزال بهمنی هستن که ایشون هم در حوزه مدیریت و فروش با دانشجوها و هنرجوها بسیار صحبت‌های عالی رو در ورکشاپ ها داشتن و انگیزه هایی برای تولید رو بهشون دادن که بتونن اینها رو وارد بازار کار کنن.
خیلی عالی. زمان دقیق برگزاری جشنواره کی بوده؟
امروز ما داریم داوری ها رو انجام میدیم. بله. انشالله این بازی برای امروز هست و فردا اختتامیه خواهد بود با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
خیلی هم خوب. این دوره از جشنواره نسبت به دوره های پیشین و چه تمایزی داشته؟ آیا برنامه های جانبی یا ویژگی های خاصی در این دوره بوده که نسبت به دوره های پیشین متفاوتش کرده باشه؟
بله، این جشنواره در کنار جشنواره موسیقی و همینطور هنرهای تجسمی استان برگزار شده و آنچه که خیلی شاخص هست تحولی هست که در دیدگاه طراحان به وجود اومده بابت ارائه طرح‌هایی که جامعه امروز پذیرای اون باشه، اضافه شدن بخشایی مثل کارگاه‌های آموزشی و همینطور بخش چاپ پارچه از المان‌هایی بوده و از بخشایی بوده که به تازگی اضافه شده.
خیلی همالی. براتون آرزوی موفقیت میکنم سرکار خانم و خداحافظ.
متشکرم از شما. خداحافظ.
درباره برگزاری چهارمین جشنواره ملی منطقه مد و لباس خلیج فارس با داور این جشنواره صحبت کردیم. ساعت 15:33 است و ما همچنان در کنار شما هستیم روی موج اف ام ردیف 106. این برنامه کوبست که میشنوید. بیانیه رهبری گام دوم انقلاب، راهی روشن پیش روی ملت شریف ایران. چندی پیش رهبر حکیم انقلاب اسلامی با صدور بیانیه گام دوم انقلاب به تبیین دستاوردهای شگرف 14 گذشته انقلاب اسلامی پرداخته و توصیه های اساسی برای جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ ارائه فرمودند. عمل به این فرامین در این بیانیه ارزشمند موجب آبادی هرچه بیشتر ایران عزیز خواهد شد. درباره راه‌های تحقق این بیانیه یکی از نمایندگان منتخب شما در خانه ملت هم اکنون با شما هم کلام میشن.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز و مردم گرانقدر ایران اسلامی. بدری هستم، نماینده مردم شریف اردبیل، نمین، میر و سرعین و سخنگوی کمیسیون عمران مجلس. مقام معظم رهبری یک بیاناتی و بیانیه‌ای در خصوص قام دوم انقلاب ارائه فرمودند. زمان 40 سالگی انقلاب اسلامی بیاناتی ارائه فرمودند که محور این بیانات هم با نام گام دوم انقلاب جوانان عزیز و نخبگان جوان کشور بود. فلسفه این اینه که انقلاب اسلامی به اتکای جوانان نخبه و انقلابی کشور به پیروزی رسید. دفاع مقدس، 8 سال دفاع مقدس، جوانان عزیز و نخبگان جوان کشور با ورود جدی به عرصه های دفاعی و مدیریتی واقعا کشور را در مقابل دنیا بیمه کردند و به پیروزی رساندند. جوانان عزیز نخبه میتونه در مرحله دوم یا گام دوم انقلاب و 40 سالگی دوم انقلاب و شروع دهه 50 انقلاب اسلامی میتونه کشور را از در حوزه های علمی، در حوزه های برنامه ریزی، در حوزه های اقتصادی و دفاعی میتونه کشور را بیمه کنه و به توانمندی های بیش از گذشته برسونه. جوانان آینده سازان این کشور هستند. لذا محور این بیانیه مقام معظم رهبری هم به حق جوانان بودند. یک سری تکالیفی برای مسئولین اجرایی هست که باید از پتانسیل و توانمندی جوانان نخبه و مؤمن و متدین و انقلابی کشور در عرصه های مدیریتی به صورت عملیاتی استفاده کنند. درصدی از مدیریت ها باید به جوانان واگذار شد. از پتانسیل نخبگان و جوانان حتما باید در عرصه های علمی، در عرصه های فناوری و در عرصه های نوآوری و اقتصادی هم استفاده بشه. ما در طول 40 سال گذشته از پتانسیل نخبگان جوان کشور در عرصه برنامه ریزی اقتصادی نتونستیم استفاده کنیم. لذا باید این فرمایشات مقام معظم رهبری را سرلوحه کار خود قرار داده و بیش از گذشته به جوانان اعتماد کنیم و تکیه کنیم و بتونیم آینده مملکت را با اتکا و اعتماد به جوانان بیمه کرده و انشالله توانمندتر از گذشته، مخصوصا در حوزه اقتصادی که چالش جدی دهه آینده کشور چالش اقتصادی هست. ما باید در حوزه اقتصادی هم به جوانان میدان داده و از نخبگان جوان کشور استفاده بیشتر کنیم.
برای اظهار نظر درباره کوبه 30558 در اختیار شماست. ما هر روز از روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه البته در هفته در فرصت 30 دقیقه‌ای که با برنامه کوبه در اختیار داریم تلاش میکنیم مهمترین رخدادهای فرهنگی کشور رو در کنار شما عزیزان و با تماس با مسئولان این حوزه مرور کنیم. موج اف ام ردیف 106. نخستین همایش بین المللی گردشگری بیابان لوت. نخستین همایش بین المللی گردشگری بیابان لوت، فرصت‌های محلی و بین المللی، روزهای 11 و 12 اردیبهشت ماه در دانشگاه بیرجند برگزار میشه. جزئیات برگزاری این همایش و تأثیر اون بر سازوکارهای بهتر و مفیدتر در سیاست‌های گردشگری کشور رو از زبان مدیر کارگاه جهانی بیابان لوت میشنویم. آقای دکتر مهران مقصودی، سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر.
الو، من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب دکتر مقصودی، بفرمایید که برای برگزاری همایش بین المللی گردشگری بیابان لوت چه اهدافی در نظر گرفتیم و در انتظار چه دستاوردهایی هستیم؟
اخر خدمت شما که بعد از اینکه در واقع بیابان لوت در فهرست میراث جهانی قرار گرفت، به هر حال با افزایش چشمگیر گردشگران ما مواجه بودیم، به خصوص در استان مثل کرمان و حالا بعدش خراسان جنوبی و بعد استان سیستان و بلوچستان.
بله.
اصولا مقاصد عمده گردشگران در جهان اون مکانهایی است که در فهرست میراث جهانی قرار گرفتن، حالا چه طبیعی و چه فرهنگی. هم
که
میدونید در ایران حدود 23 اثر در فهرست میراث جهانی قرار دارن که فقط یک اثر طبیعیه. بنابراین خب افزایش گردشگران معمولا ممکنه که باعث در واقع یک سری در واقع صدمات یا در واقع تخریب هایی رو ایجاد کنه در اون عرصه مناطق که ثبت شده. بنابراین برای اینکه ما بتونیم خوب اون چالش هایی که مواجه هستیم رو بشناسیم و بتونیم توسعه گردشگری رو به شکل پایداری در واقع در منطقه ببینیم، این با این همایش با این هدف در واقع برگزار داره میشه.
بله، خیلی فرصتمون کمه جناب مقصودی، خیلی کوتاه میخوام بفرمایید که ثبت جهانی لوت چه مزیت‌هایی برای کشور و برای میراث فرهنگی ما داشته در حد یک دقیقه.
خواهش میکنم. اصلا خدمت همیشه به حال صحبت هستش که ثبت یک اثر چه موضوع کمکی میکنه به اهالی اون منطقه. در حال اهالی باید از مواهب ثبت برخوردار بشن، ولی تا توسعه گردشگری تا چه اندازه میتونه باعث در واقع یک اقتصاد پایدار در منطقه بشه. این ثبت جهانی به هر حال توسعه گردشگری رو داشته و جالب‌تر از همه اینه که مهاجرت معکوس ایجاد کرده، یعنی کسانی که از روستا رفته بودن مثلا به سمت کرمان و اونجا فعالیت میکردن، با توسعه خونه‌های بومگردی اینها خیلی تعداد زیادیشون برگشتن و مثلا خونه‌های بومگردی از 5 تا در منطقه شهداد کرمان به حدود 40 عدد یا 40 در واقع خانه رسیده و همین باعث شده که تو اقتصاد محل کاملا دچار دگرگونی بشه و تغییر تحول بنیادی ایجاد بشه. ولی ما در واقع هدفمون اینه که بین این توسعه و حفاظت که هدف اصلیه ثبت یک اثر در فهرست میراث جهانی هست، یه تعادلی برقرار کنیم. میگیم توسعه باشه، تو گردشگری توسعه پیدا بکنه، اما با یه سری معیارهایی که باعث پایدار شدن اون گردشگری بشه و در واقع مردم محلی، جوامع محلی بتونن به طور دائم از منافع ثبت جهانی لوت و یک اقتصاد پایدار بهره ببرن.
امید داریم که این اتفاق بیفته در لوت و در دیگر نقاط کشورمون که حقیقتاً پتانسیل های گردشگری بالایی دارن. ازتون خیلی متشکرم، انشاءالله در فرصتی بیشتر برای شنیدن توضیحات مفصلتر در خدمت شما خواهیم بود.
خواهش میکنم.
سپاس و خداحافظ.
متشکرم از شما.
بله، گفتگو با مدیر کارگاه جهانی بیابان لوت درباره نخستین همایش بین المللی گردشگری بیابان لوت پایان بخش کوبه امروز بود. متشکرم که با ما بودید. خداحافظ.
جه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستچین، این رب غلیظ تو غذات بریز، رب چین چین رب فقط این، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین
نوش جان
چین چین.
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه،
تیره ها رو بردار بیار با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاد است،
فرمولش هم خیلی تاپه،
سرمه ای زرشکی
قهوه یا مشکی سرمایتون حفظ میشه. تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه.
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
جوینا خود سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی. جوین بخور ببین، بیسکویت یعنی همین. داره کنجت شیرید با جو، گرچی بال زد به جو. جوین جوین جوین، خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جوین گرچی با آرد جو.
در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ، نگارخانه را از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ بشنوید.
نگارخانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه با آقای فریدون امیدی درباره نمایش آثارشون با عنوان درخشش گفتگو خواهم کرد و سپس میزگرد و گفتگوی جمعی خواهیم داشت با سرکار خانم الهه پنجه‌باشی، عضو هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا، و آقای داریوش فرد دهکردی، عضو هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا و رئیس گروه نقاشی. مثل همیشه همکاران من بخش‌های متنوعی رو تهیه کردند که دعوت می‌کنم در میان گفتگوهای من با مهمانان برنامه شنونده اونها باشید. از این هفته خوشبختانه نگارخانه های شهر تهران فعالیت پویای خودشون رو آغاز کردن و به همین دلیل هم من به یکی از نمایشگاه های این هفته میپردازم و به همین بهانه هم گفتگویی خواهم کرد با آقای فریدون امیدی. آقای امیدی سلام، به برنامه نگارخانه خوش آمدید.
سلام، خیلی ممنون.
آقای امیدی، نمایشگاهی دارید به نام درخشش از مجموعه آثار نقاشیتون در نگارخانه ایوان. اگر که به طور کلی بفرمایید درباره این پروژه، درباره این نمایشگاه چه کار کردید، در واقع به چه سمت و سوی این نمایشگاه، خوشحال میشم که من به همراه مخاطبانمون بیشتر درباره اون بدونیم.
توی این نمایشگاه که محصول 3-4 سال کارمه، علاوه بر تکنیک نقاشی رنگ روغن که به صورت خیلی برجسته کار میکنم، یعنی ضخامت رنگ زیاده و اونو با کاردک برمیدارم، توی مراحل بعدی روی درخشش اینا کار کردم با رنگای طلایی، ورقای طلا، ورقه نقره‌ای و اکلیلایی که به صورت پولیش روی رنگای قبلی پولیش میکنم و درخشش ویژه‌ای داره که این دفعه محصول کارم بیشتر تو این زمین است، بیشتر توی کار درخشش و ویژگی‌هایی که روی نور و درخشش نور و رنگ بله. داره توجه کرده.
بله. من اگر که در واقع بخوام یه دستبندی بکنم، تو که از دور نگاه میکنم، به حال سالیانی است که من آثار شما رو دنبال میکنم، همچنین احتمالا مخاطبان ما هم با آثار شما آشنا هستن در طی دوران گذشته، ذره ذره که به جلو آمدیم در این سالها، اهمیت عناصر بصری تو کار شما مهمتر شدن، یعنی کم کم بافت آمده است، یا مثلا فرض بفرمایید که اگر خط هم آمد به عنوان یک بافت وارد اثر شما شد و به عنوان یک عنصر بصری، و حالا امروز که در این نمایشگاه متأخر شما باز هم ما با یک کیفیت و عنصر بصری روبرو هستیم و اون درخشندگی در مقابل فرض بفرمایید که ماتی یا تاریکی در چنین وجهی در واقع قرار گرفته است. به نظرم میاد که چنین سری رو میتونم در طی سالیان گذشته در اثر شما ببینم. آیا شما موافقین با چنین نگاهی در برای توضیح آثارتون؟
بله، من همیشه نسبت به باف و تکسچر دو کارم همیشه توجه داشتم بهش، چون علاوه بر اون بخشی که رو تکرار خطوط و به صورت ریتم یه فرمی ایجاد میشه، روی تکنیک و روش کارم به صورت ضخیم رنگ خیلی بیشتر توجه داشتم، و اینکه رنگ ها روی هم لایه لایه روی هم میاد، یا تو هم میره در هم میره، یا یه بخشی از کار رو تخریب میکنه و شکل از شکل میفته، از شکل تصویری خطی ممکنه بیفته، ولی جنبه های تصویری بافتی و تکسچر خیلی عمومیت پیدا میکنه تو کار.
بله. و البته کلیت اثر هم داره انتزاعی تر میشه، یعنی رفتار بصری شما در کل به سمت انتزاعی تر شدن داره پیش میره.
اصلا خط و خوشنویسی عنصری انتزاعی.
بله.
و معمولا به صورت نشانه شناخته میشه دیگه.
بله.
و این یا باید به صورت سیامش باشه یا به صورت ایجاد یک ریتم باشه، و یا از طریق تکرار و تجمع و تفرق خطوط این اتفاق بیفته که تو این کارا هم افسشتگی معمولا.
بسیار عالی. آیا امیدی چه تعدادی از آثارتون رو در این نمایشگاه ارائه کردید؟
تو این نمایشگاه 18 تا کار نقاشی بزرگ از اندازه‌ای 130-150 به بالاست.
بله.
تا 2 متر و 20 در 150 60.
بله.
18 تا اثر.
بله. بله. نگارخانه ایوان رو هم می‌فهمید در کجا قرار داره؟
آدرس دقیقش
الان نه، آدرس کلی هم باشه خوبه، به هر حال از وبسایت‌های مختلف و محل‌های خبر میرم، ولی حدود مسیر رو هم بدونم مخاطبان بسیار عالی خواهد بود.
گالری ایوان تو فرشته مریم هولوش اونجاست، انتهای در واقع
خیابان مریم. بله. بله. سپاسگزارم آقای امیدی، خیلی متشکرم که در این برنامه تشریف آوردید و اجازه دادید که من میزبان شما باشم. امیدوارم در برنامه‌های آینده هم بتونم در خدمتتون باشم و بیشتر با هم در مورد نقاشی آثارتون و به طور کلی فضای هنری تجسمی صحبت کنیم. ممنونم.
خیلی ممنونم از شما. خیلی ممنون.
شما خدا نگهدار. گفتگوی من رو شنیدید با آقای فریدون امیدی، هنرمند نقاش، درباره آثارشون با عنوان درخشش در نگارخانه ایوان. لطفاً من رو در بخش کوتاهی که همکارانم درباره هنر در استان چهارمحال بختیاری تهیه کردن همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
نام ایران یادآور یکی از بزرگترین، قدیمیترین و پرشکوه‌ترین تمدن‌ها در عرصه هنر و هنر آموزیه. غیر ممکنه شما به گوشه ای از ایران سفر کنید و از دستان هنرمند طبیعت و شاگردانی که تربیت کرده شگفت زده نشید. در استان چهارمحال و بختیاری هم اولین نشانه های حضور این هنرمندان شیرهای سنگی هستند که در گوشه گوشه این استان به چشم می‌خورند. هنرمندانی که به خوبی یاد گرفتند که چگونه باید سنگ رو نواخت و از صدای دلانگیزش لذت برد. برای آشنا شدن با یکی از این هنرمندان به شهر هفشجان و خیابان سنگ تراشان این شهر رفتیم. انسان از زمانی که تونست سنگ تراشی رو بیاموزه و به ساخت آثار و اشیای سنگی بپردازه کم کم فهمید که میتونه اندیشه ها و باورهای خودش رو روی سنگ حک بکنه و اینطوری به اونها جاودانگی ببخشه. مردم چهارمحال و بختیاری هم از دیرباز در فرهنگ خودشون سنگ رو به عنوان نمادی برای انعکاس باورها و اندیشه های خودشون انتخاب کردند و آثار سنگی منحصر به فردی رو خلق کردند. اینجا توی همه مغازه ها تقریبا اکثر آثار تراشیده شده شیر سنگی هستن، چرا که دیگه حتما میدونین که گذاشتن شیرهای سنگی روی مزار از دست رفتگان جزی از فرهنگ مردم این استان محسوب میشه.
بیش از 700 ساله که این شغل توی خانواده من چرخیده و منم وظیفه خودم رو دونستم که این هنر رو ادامه بدم. تمام شیر سنگی که توی چهارمحال میبینید خاصگاهش هفشجان و هنوز این فرهنگ شیر گذاشتن روی سنگ قبر به عنوان نمادی از شجاعت و غیرت هنوز توی مردم چهارمحال بختیاری و مخصوصا مردم قوم عزیز عشایری بختیاری هنوز هست.
بله، همونطور که میبینین روح بزرگوار انسان و دستان هنرمندش قادرن در سخت‌ترین اشیا نفوذ کنند و اونها رو تبدیل کنند به زیباترین شاهکارهای هنری. قهرمان بعدی داستان ما فلزه، ماده‌ای به ظاهر سخت با قلبی مهربون.
کاری که شما ملاحظه میکنین این کار قلمزنیه. قلم زنی روی فلز ذاتی از قبیله مس، برنج، نقره و انجام میشه. هر طرحی که به اصطلاح کشیده میشه روی فلز ذات مختلف قابل اجراست.
هنر قلم زنی عبارت است از تزیین و کندن نقوش بر روی اشیاء فلزی. تاریخچه قلم زنی و کاربرد فلزات طبق مستندات تاریخی موجود به بیش از 1000 سال قبل از میلاد میرسه. آثار بجامانده در آثار گوناگون نمایانگر حرکت متداومیه که هنرمندان این رشته در دوره‌های مختلف تاریخ داشتند. در هنر قلمزنی تزیین و کندن نقوش بر روی اشیاء فلزی به ویژه مس به وسیله قلم با ضربه چکش انجام میشه.
به سوری تقریباً 77 نوع قلم داریم که هر کدومشون یک کاری انجام میده. مثل دقیقاً مثل تصویر یا نقاشی که میخواد اجرا بشه، یه نقاشی چندین نوع رنگ استفاده میشه ازش. قلمزنی هم دقیقاً به مشابه همینه، اجرا کردنش به واسطه چندین نوع قلم اجرا میشه.
این هنر گرانمایه و زیبا که بیانگر فرهنگ و تمدن قوم ایرانیه علاوه بر مهارت فراوان صبوری و حوصله زیادی رو از هنرمند طلب میکنه.
قلم زنی در خلاف تصوراتی که از فقط کار استان نیست، استان چهارمحال و بختیاری هنرمندان خیلی خوبی داره برای این عرصه. حرف را گفتن خیلی داره توی این عرصه هنر قلم زنی.
برای آشنایی با ثمره دیگه‌ای از روح لطیف مردمان این استان به روستای کوچک شیخ شبان در شهرستان بن رفتیم.
کارهای هنری خیلی انجام میدن تو این روستا از هر نظر. این کارم خاتمم ختم هنر هاست از هر نظر، مثلا اون ته قضیه را حساب بکنی. کار خیلی دشوار و سنگینی از کار خیلی ظریف کاری است که کوچکترین نقصی داشته باشه مشخص میشه.
همه مردم روستای شیخ شبان، یعنی بیش از 2500 نفر زن و مرد این روستا با این هنر آشنا هستند و بیش از 400 نفر از مردم روستای شیخ شبان هنر خاتم‌کاری را به صورت حرفه‌ای آشنا هستند.
خاتم ترکیبی است از چنزلی‌ها